جناب پارسابناب، مواردی است که این روزها به شدت ذهن آدم رو مشغول میکنه و بسیار سوال برانگیزه. مثلا از یک طرف این روزا شاهد پرت و پلاگویی آقای احمدی نژاد هستیم، از طرف دیگه دیدار جورج بوش با گروه های وابسته و سرسپرده، مثلا شرفیابی رضا پهلوی و امیر عباس فخرآور در پراگ، بعد هم یک کنفرانسی که در باهاماس برگزار شد و نیوکانها برگزار کردند و چند ایرانی، عباس میلانی، راب صبحانی، خلج و امیر طاهری در این کنفرانس شرکت کردند. از یک طرف می‌بینیم حاکمیت ایران و این مافیای نظامی با این سخنان واقعا گوهرباری که بیان می‌کنند، تحریکاتی رو که انجام میدند، از یک طرف دارن زمین سازی یک تجاوز میکنند که مدت‌ها قبل هم ادامه داشت، ولی هر روز میبینیم در هر شرایطی بیشتر میشه. و طرف دیگه هم میبینیم که نیوکانها و آقای بوش و وابستگان و سرسپردگان دیدارها دارند به منظور به نظر جایگزین سازی. حالا میخواستم نظر شما واقعا می وقایع به چه شکلی داره پیش میره. از یک طرف شاهدیم که نیوکانها در امریکا خیلی ضعیف شدن و از طرف دیگه میبینیم که نه، هنوز هر دو طرف تحریکات و بعد زمین سازی تجاوز دارن ادامه میدن.
بله، شما حتما سخنرانی یک شنبه گذشته احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران رو حتما اینجا اونجا خوندید.
بله.
یا در تلویزیون رو شنیدید.
بله.
که ایشون دقیقا گفته که کلید شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل زده شده و انشالله به زودی شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.
بله.
ببینید، این اگر یک در واقع نقل قول کاملا مستقیم باشه از احمدی نژاد، شما میبینید که این نقل قول یا این نظرگاه یک نظرگاه بقایت نادرسته، به خاطر اینکه مردم جهان، اونهایی که ضد سیاست‌های دولت اسرائیل هستند، خواهان برچیدن دولت اسرائیل هستند، ولی کشور اسرائیل نیستند. این در مورد ما هم صدق میکنه. ما خواهان جایگزینی جمهوری اسلامی هستیم، ولی کشور ایران هم میپرستیم، دوستش داریم.
بله.
کشور ایران میهن ماست.
دقیقاً.
و خیلی خیلی از اسرائیلی ها اصلا ضد دولت خودشون هستن. در داخل همون کشور اسرائیل، در داخل همون تل آویو و در داخل دانشگاه تل آویو، اکثر دانشجویان ضد دولت فعلی اسرائیل هستن.
بله.
و خواهان برچیده شدنش هستن، خواهان جایگزینیش هستن و برای اون مبارزه میکنن. بعضی وقتا به زندان میرن، بعضی وقتا از یک دهی حقوق محروم میشن به خاطر اینکه مبارزه میکنن.
بله.
این در مورد کشور مصر هم صدق میکنه. هیچ کس خواهان از بین بردن کشور مصر نیست، ولی خیلی ها در داخل خود کشور مصر خواهان جایگزینی حکومت فعلیست.
بله.
این در مورد پاکستان، در مورد پرویز مشرف هم صدق میکنه، ولی هیچ کس که خواهان مثلا مردم هندوستان دیگه به هیچ کس خواهان نیستن که اصلا پاکستان از بین بره.
بله.
اونا معتقدن که مثلا پرویز مشرف جنگ جو و جنگ طلبه و باید مثلا سرنگون بشه، ولی با پاکستان مخالف به عنوان یک کشور مخالفتی نمی کنن.
بله.
اینی که احمدی نژاد اگر منظورش صهیونیسمه، اگر منظورش دولت اسرائیله، اون یه معنی داره. حالا میگیم که طرف تندرو و رادیکاله، ولی این اصلا غیر علمی، غیر تاریخی و قابل قبول اصلا برای هیچ کس نیست. در نتیجه دولت اسرائیل از دست احمدی نژاد به سازمان ملل متحد شکایت کرده، یه تبلیغات بزرگی برای این گرفت.
بله.
و انواع اقسام این 9 نفر این کاندیداهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه 9 نفرن، همیشون علیه احمدی نژاد و این نظرگاهی که احمدی نژاد مطرح میکنه موضع گرفتن.
بله.
در صورتی که اگر احمدی نژاد علیه دولت اسرائیل حرف میزد، این میگه معنی میداد، میگفتن ایشون علیه دولت اسرائیل، مثل ما، من خودم مخالف دولت اسرائیل هستم، به همون اندازه که مخالف دولت جورج بوش هستم و به همون اندازه من مخالف دولت احمدی نژاد هستم، ولی با کشور ایران و با کشور آمریکا و با کشور اسرائیل من کاری ندارم، اونا کشورهایی هستن، به مردمان اون کشورها تعلق دارم.
بله.
و سازمان ملل متحد و کشورهای جهان هم این کشورها را من جمله کشور ایران رو قبول کردن که این مرزهای ایران رو دیگه قبول کردن.
بله.
حالا کسی بیاد علیه اونا حرف بزنه، خب ایرانی ها ناراحت میشن، خب این در مورد آمریکایی ها و مردم اسرائیل هم صدق میکنه.
بله.
اینی که بله احمدی نژاد با این نوع برخوردهاش و با ابراز این نوع جملات در واقع حرفهای خودشو از محتوای سیاسی، فرهنگی و دیپلماسی خالی میکنه. حالا اگر ایشون عضو یک حزب رادیکالی بوده که علیه دولت اسرائیل بود، میتونسته حرفایی هم بزنه، ولی به عنوان رئیس جمهور یک کشور میاد این نظرگاه مطرح میکنه که در واقع از محتوای سیاسی و دیپلماتیکی خارج میکنه و ما میبینیم که عکس‌العملی هم که در جهان به وقوع میپیونده، هیچ کشوری، هیچ دولتی، هیچ رهبری نمیتونه از اون به اصطلاح نظرگاه ها کوچکترین حمایت دیپلماتیک حتی بکنه. اینی که بعد دیدار جورج بوش و رضا پهلوی در یک کنفرانسی به اسم کنفرانس بین‌المللی دموکراسی و امنیت، اینها این یک کنفرانسی بوده روزهای 5 و 6 ماه همین جون یه هفته گذشته در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد و در اونجا خیلی از گزارشاتی که رسیده میگه ده ها تن از شخصیت ها و دولتمردان سابق و کنونی کشورهای جهان از جمله جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک، خوزه ماریا آرناس نخست وزیر سابق اسپانیا در این کنفرانس شرکت کردن. از دیگر شرکت کنند کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی هم بود.
بله.
یعنی ایشون هم یکی از اون شرکت کنندگان بود که در کنار همون کنفرانس یه ملاقاتی داشته با جورج بوش.
بله.
و اونجا رضا پهلوی سخنرانی هم کرده و دقیقاً حمایتشو از حقوق بشر که آمریکا در سراسر جهان در واقع میخواد پیاده بکنه پشتیبانی کرده. یعنی در واقع ما هیچ اطلاعی نداریم که آمریکا در یک کشوری در این 7-8 سال گذشته اقلا حقوق بشر رو رشد داده، بلکه در اکثر کشورها مثل سومالی، افغانستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه ایران به طور کلی اصلا حقوق بشر حتی اون حد مینیمم و حد اقلی هم که داشته زیر پا گذاشته شده در مصر، در پاکستان، به خاطر حمایتی که جورج بوش از این دولت ها میکنه این دولت ها هارتر شده اند و حسنی مبارک در مصر، پرویز مشرف در پاکستان، حتی اگر اون حقوق بشری هم که بوده اونا رو هم زیر پا گذاشته. در نتیجه
نه پارسا بنابراین 55 بیش از 55 سال پیش هم در کشور خودمون بر علیه حکومت ملی و مردمی دکتر مصدق کودتا کرد. نه
هم بله. اینا همه اینا اگر شما در نظر اون وقت در این جریان گفته که بله آقای امیر عباس فخرآور هم همراه رضا پهلوی به عنوان دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی معروف شدن و معرفی شدن و ملاقات آنها با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا.
بله.
در روزنامه های پراگ نوشته شده، در در اینترنت در سایت های مختلف اومده و حتی گزارش بوده که از صدای آمریکا بوده که در واقع اعلام میکنه که عباس فخرآور در پراگ حضور داره، اما محسن سازگاران که قرار بود نیا به ایشون هم بیاد، ایشون نتوانسته است در پراگ حاضر شود.
بله،
فخرآور که از چند سال پیش از کشور خارج و به آمریکا پناهنده شده است، در برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا خود را به عنوان نماینده جنبش دانشجوی ایران معرفی می‌کند.
بله.
در حالی که ما می‌دونیم که فخرآور زمانی که خارج از ایران اومد و خودش را به عنوان نماینده بخشی از جنبش دانشجوی معرفی کرد، اول گفت من اصلا نماینده جنبش دانشجویم.
بله.
بعدن گفت من نماینده بخشی از جنبش دانشجویم. ما تا حالا موفق نشدیم کوچکترین سندی پیدا بکنیم که کدوم بخش از جنبش دانشجوی رو ایشون معرفی میکنه.
بله.
اون دانشجویانی که امروز در زندان هستن و علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، این دانشجویان هیچ جا نگفتن که فخرآور در خارج از ایران نماینده به اصطلاح جنبش دانشجوییه یا نماینده به اصطلاح بخشی از جنبش دانشجوییه. مثلا شما اگر توجه کنید، منابع دانشجویی در خود ایران از طریق وبلاگ ها، از طریق سایت های مختلف میگوین که در ساعات پایانی روز چهارشنبه این هفته که گذشت، دو تن دیگر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که همون پلی تکنیک سابق باشه بازداشت شدن و خبرنامه امیر کبیر پایگاه اینترنتیه که در کنار خبرهای جنبش دانشجوی ایران، خبرهای فعالان دانشگاه امیر کبیر را نیز منتشر میکند. گزارش داد که علی صابری و عباس حکیمزاده بازداشت شدگان روز چهارشنبه بودن، که در واقع بعدن شرح میدی که روزم نبوده، شب بوده.
نه.
شب چهارشنبه اینا رو اومدن دستگیر کردن و بردن. خب شما اگر به نوشته ها و به صحبت های عباس حکیمزاده از یک سو و علی صابری از طرف دیگه گوش بدید، اینا کوچکترین اشاره‌ای حتی غیر مستقیم نمی کنه که ما در خارج از ایران نماینده داشت.
بله.
تا اونجا که من اطلاع دارم، جنبش دانشجویی در ایران از دانشگاه سهند در آذربایجان شرقی گرفته تا از شبت زورش که دانشگاه امیر کبیر که پلی‌تکنیک سابق باشه، اینها در داخل دانشگاه ها به مبارزه وسیعی ادامه میدن، از جا هم نظرگاه خودشون رو میبرن بین مردم، مخصوصا در بازار و در بین خانواده های خودشون. هیچ یک از این سازمان های دانشجویی اعلامیه ندارن که فخرآور بنا به صورت حتی غیر رسمی نماینده اینها باشه، ولی ایشون رفته در پراگ اعلام کرده که من نماینده وسلا دانشجویان هستم و در واقع همراه رضا پهلوی هم به عنوان دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با جورج بوش ملاقات داشتن.
بله.
ما میدونیم که تاریخ اونهایی رو که با آمریکا رفتن به چه بلایی دچار شدن، حتی در نشان دادن اینکه چقدر به آمریکا وفادار بودن در دنیا بی‌نظیر شدن، یعنی معروف شدن. پادشاه ایران مارکوز در اسپانیا،
بله،
موبوتو در کانگو، سوهارتو در اندونزی، اینها سالها سال با سرکوب مردم خودشون، با قتل عام مردم خودشون و با تاراج زدن منابع طبیعی خودشون، لویالتی، صمیمیت، وفاداری خودشون رو به آمریکا نشون دادن.
بله.
و دیدیم که سرنوشتشون چی شد، همیشون.
بله. جا پاشا بناب همینطور هم که حتما مطلعید، گروه بسیاری از دانشجویان و به ویژه دفتر تحکیم وحدت سوابق این آقا رو برملا و افشا کردن و اعلام کردن که ایشون اصلا دانشجو نبوده و بعد هم در زندان با رژیم همکاری میکرده و حتی باجگیری و چاقو هم میکشیده. البته از یک طرف خوشبختی در این است که کار آقای جورج بوش هم به کجا رسیده و باید با چه کسانی بشینه دیدار کنه و این جای خوشبختی است که مردم ایران و از ملت ایران دیگه خیلی باید انسان در حد اقل باشه که بیاد سرسپردگی رو پیشه کنه و مزدوری رو و با ارباب بشینه و سر بر ساحت ارباب بسایه.
بله و این خب مردم ایران در داخل ایران مبارزات دموکراتیک راه خودشو میره.
بله.
ما در خارج میتونیم از این مبارزات دموکراتیک نه تنها حمایت بکنیم، بلکه مبارزاتی رو که اینها در ایران میکنن در حیطه دموکراسی ما از اونها یاد بگیریم. واقعا باید از این انسانهایی که چه در حیطه دانشجویی چه در حیطه ژورنالیسم و مطبوعات نشریات مبارزه میکنن و جنبش زنان، از اونها ما باید دموکراسی رو یاد بگیریم، از مبارزات دموکراتیک اونها دفاع بکنیم و در این حال در خارج از مبارزاتون ها که حمایت میکنیم خب جنبه های ضد امپریالیستی و استقلال خواهانه جنبش مردم ایران هم ما به اونها هدیه بدیم.
بله.
یعنی ما از اونها یاد بگیریم، در این حال ما هم به اونها یاد بدیم، به همون شکلی که اونها از ما یاد بگیرن اونها به ما یاد
بدن. بله.
به نظر من این یک تناسب بسیار جالبی خواهد بین خارج و داخل و وجود داشته، در زمان کنفدراسیون هم وجود داشته، در زمان قبل از انقلاب هم وجود داشته و حالا هم تقریبا رشد کرده.
بله.
و مناسب شده. من وقتی که اجازه به جنبش دانشجویی در ایران میخونم و یاد میگیرم متوجه میشم که فخرآورها به هیچ وجه نمیتوانند نماینده جنبش دانشجویی باشن، حتی یه بخش کوچیکش هم نمیتونن باشن. و زمانی که شما میایید با آمریکا همکاری میکنید، یعنی در واقع شما نقد نمی کنید تاریخ ایران، شما نفی می کنید.
بله.
شما نقد نمی کنید از مبارزات ملی زمان دکتر محمد مون، بلکه شما نفی می کنید اونو، برای اینکه شما 28 مرداد رو نمی بینید و میرید پیش این در واقع هیئت حاکمه ای که 50 و چند سال قبل در ایران کودتا کردن، میرید دوباره عقب اونها و از تاریخ چیزی یاد نمیگیرید و هر وقت ما میگیم به تاریخ مراجعه بکنید میگی نه ما با گذشته کاری نداریم. تاریخ خود فقط گذشته نیست که.
بله.
تاریخ 100 سال گذشته ایران همین امروز در جلوی چشمان ما کاملا بروزه، یعنی واقعا روشن و قابل مشاهده است.
کاملا.
یعنی همش فقط تاریخ و گذشته نیست که، بلکه امروز اون چیزی که ما میبینیم که این افراد نمیتونن آزادی، استقلال، دموکراسی برای ایران بیارن. فقط مردم ایران هستن که باید جمهوری اسلامی رو از سر راه خودشون بردارن.
بله.
اینو هیچ نیروی خارجی نمیتونه این کارو بکنه. اگر این کارو بکنه این نیروی خارجی بدتر از اون رو میاره.
کامل.
روز در عراق اون چیزی که وجود داره، دولت نوری مالکی 100 برابر بدتر از دولت صدام حسین. خود عراقی ها اینو میگن، همون عراقی هایی که سالها سال مبارزه علیه صدام کردن.
بله.
امروز دولت افغانستان هم همینجور، همین حالا دانشجویان جوانان تازه برنامه میچینن که چیکار بکنن رئیس جمهور افغانستانو بکشن، بدزدن، چیکار بکنن. یعنی بدتر از اون چیزی که بوده اومده، اوضاع به اونجا رسیده، به خاطر اینکه اینها هم در عراق هم در افغانستان توسط نیروهای امپریالیستی اومدن سر کار.
بله کاملا.
نوری مالکی نمیتونه نماینده قشری از مردم عراق باشه. میتونه گلدوری بکنه تا زمانی که آمریکا هست، اونجا میتونه نخست وزیر باشه، ولی به محض اینکه آمریکایی نیست اونم نیست. در نتیجه به نظر من فخرآورها نمیتونن نماینده دانشجویان باشن و رضا پهلوی هم محسن سازگارا هم نمیتونن ایرانو نجات بدن. اون چیزی که ایرانو نجات بده مردم ایرانه و ما هم در خارج میتونیم از این مبارزات حمایت بکنیم مثل 100 سال گذشته. کار ما در خارج حمایت از جنبش مردم ایرانه.
کاملا درسته.
مثلا شرایط نامناسب علی فرحبخش در زندان.
بله.
شما توجه کنید ببینید در این 18 ماه گذشته در ایران اکثر روزنامه‌هایی که حتی 1%، 2%، 5% مخالف احمدی نژاد بودن، یعنی مخالف اون جناح مافیای نظامی آخوندی که در ایران حالا سر کاره.
بله.
این مافیای نظامی حتی روزنامه بسیار بسیار معتدلی مثل شرق و اینا در واقع قدغن کردن، توقیف کردن، درسته؟
بله بله.
ولی مبارزه توسط ژورنالیست ها هنوز هم میره جلو. مثلا این گزارشگر میگه که سازمان گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به شرایط نامناسب علی فرحبخش روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین اعلام کرد و نسبت به وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی کرد. و اینو ادامه میده، میگه که علی فرحبخش روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی که با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله اسنو شرق و سرمایه همکاری میکرد، روز 6 آذر ماه 1385 خورشیدی هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد و از اون زمان تا حالا در زندان مونده و در حال حاضر وضع مجازیش خوب نیست.
بله.
از شما میبینید که دانشجویان دارن مبارزه میکنن، روزنامه نگاران در حیطه خودشون مبارزه میکنن، زنان در حیطه خودشون مبارزه میکنن و اونایی که میان خارج و میگن ما نماینده اونا هستیم در واقع با آمریکا همکاری میکنن.
بله.
ماها نمیتونیم نماینده دانشجویان ایران، نماینده زنان ایران باشیم، با اینکه سالها سال در آمریکا بودیم و علیه رژیم سابق هم مبارزه کردیم. ما نه اون زمان نماینده مردم ایران یا دانشجویان ایران و کارگران ایران نبودیم و نمیتونیم باشیم و امروز هم فقط میگیم از مبارزات کارگران، از مبارزات دانشجویان، از مبارزات زنان ایران و اقشار مختلف مردم ایران که مبارزه میکنن برای دموکراسی، برای آزادی های دموکراتیک، برای استقلال ایران، ما مبارزه از مبارزات اونها رو دفاع بکنیم.
بله.
بیشتر از اون ما نمیتونیم بگیم که ما نماینده اونا هستیم، به اونا قب بدیم، به اونا بگیم که چگونه است با مبارزه. فقط ما میتونیم از مبارزات اونها دفاع بکنیم ولی هایی که خود دفاع نکنیم.
بله کاملا درست.
هستن یه دی که دفاع نمی کنن، یه دی هم هستن که با آمریکا هم کاری می کنن.
بله کاملا درست.
بله.
تا پاسه بناب یک نکته بسیار مهمی روزا دیده میشه و اون هم در این گفتگوهای انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در هر دو حزب که بیشتر تاکید میشه که به ایران حمله بشه، اون هم با بمب اتم، حالا ممکنه مقدارش جنبه تبلیغاتی داره ولی یه مقدارم زمین‌سازی داره. از طرفی هم باز در ایران همین صحبتایی که اشاره شد خیلی شرایط رو باز بسیار خطرناک نشون میده و از من حتما در جلسه دیگه که فرصت کافی هم باشه میخوام شما سوال کنم که این چگونه است که هر وقت بدترین شرایط رو نیوکانها در آمریکا پیدا میکنن حاکمیت ایران و در رأسشون احمدی نژاد میاد به کمکشون و مطالبی بر علیه اسرائیل بیان میکنه و باز نیوکانها رو از اون افول نجات میدند و باز مطرحشون میکنند. و یک نکته دیگه اینه که باز میبینین زمینه این تجاوز با توجه به تحریکات حاکمیت در ایران در رأس قرار گرفته و خیلی قوی‌تر شده
و اون احتمالی که ما همیشه می‌زدیم 6 ماه قبل 9 ماه قبل که بعداً واقعا قوی شد و قوی‌تر شد و این احتمال هنوز به قوت خودش باقی است. عملیاتی که در واقع عملیات نظامی که آمریکا در خلیج فارس به مورد اجرا قرار میده و اگر توجه کنید ما هفته آینده هم اگر وقت داشته باشیم حتما صحبت خواهیم کرد که این رئیس جمهور روسیه پوتین این نظرگاهی رو که مطرح کرد در رابطه با آذربایجان باکو این خیلی مهمه که ما اینو به بحث بذاریم، یعنی یه خورده مورد تحلیل قرار بدیم که این نظرگاه از کجا اومده و پوتین چرا این پیشنهاد رو کرده، آیا آمریکا میره پاش و اگر آمریکا نره، یعنی در این رابطه است که شما بیشتر ما میتونیم این مطلب رو که چقدر چه اونایی که دموکراتن چه اونایی که جمهوری خواهن اگر بیان سر کار در سالهای آینده، یعنی 18 ماه از حالا، این مسئله ایران چگونه حل میشه، آیا همه این جناح‌های مختلف آمریکا موافق حمله به ایران هستند و یا نه، اونو میتونیم مورد بحث قرار بدیم. و من اعتقاد دارم که در واقع احتمال حمله نظامی به شکل‌های مختلفش با گزینه‌های مختلف هنوز هم به قوت خودش باقی است.
بله، و جز گزینه‌های اولا و بسیار مهمشون هم هست، یعنی در همه جا شما همواره از این گزینه میبینید که یاد.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارساوناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره گزارشی از رشد سرسام‌آور هزینه‌های نظامی و تسلیحات جنگی به ویژه آمریکا و چین، 40th سالگرد تجاوز اسرائیل به کشورهای عربی یا جنگ 6 روزه و تظاهراتی در همین باره و همچنین دیدار بوش و برگزاری کنفرانس باهاماس توسط نیوکانها با چند ایرانی و شرایط حساس امروز ایران با توجه به تحریکات و زمینه سازی های تجاوز توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.